از شما عزیزم، سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی سخت‌سازی دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای پیتر با هوشیاری 36 سال از کشور انگلیس می باشد. از ایشان دعوت می کنید صحبت های خودشون رو شروع کنند. ضمن جلسه امشب در سایت تهران aaorg.org ذخیره خواهد شد. نگار آقا جان، جلسه در خدمت شما هستم.
سلام تمر جان، سلام به همگی. منم همراهانم الکلی. Hello dear Pete, I'm Megan, an alcoholic. Welcome to our meeting. It's my honor to be a translator and we're going to have 50 minutes, more or less. It's okay. And the floor is yours, please, sir. You can open your
Hello, everybody. My name is Peter, and I'm an alcoholic, and it's an honor to be here this evening. Well, it's evening in the UK, and I just
سلام سلام به همگی. من پیتر هستم و الکلی هستم. اینجا متوجه نشدم ولی گفتم غروب ساعتش متوجه نشدم ولی گفتم غروب توی انگلیس هستش.
And I was asked earlier in when I joined the meeting when my sobriety date was. It's the 7th of March, 1987. I know people say, oh, well done, and they can congratulate me, whether I'm in an AA meeting or whether it's people outside. But to me, the most important thing isn't the length of sobriety, it's the quality. And I can assure you, I haven't had that quality of recovery for all those years. Okay, Megan?
I think Megan is out of the meeting.
Oh.
Yeah, this happens in Iran. So I will translate you till Megan comes back, okay?
Yeah.
گفتن که تاریخ هوشیاری من 1987 یعنی میشه 36 سال. ولی برای من طول هوشیاری مهم نیست، برای من کیفیت هوشیاری مهمه و من میتونم بهتون اطمینان بدم که خیلی کیفیت خوبی نداشته. ساری مگان، گو اهد.
Thank you. And when I came into this fellowship of Alcoholics Anonymous, the only problem I thought I had was that I drank and I couldn't stop drinking, despite the fact that I often wanted to stop. Megan? Okay.
Sorry. Would you please repeat again? I was muted. Sorry. Yeah. Okay. You're 7 March 1989? 87. 87, yes, sir. خب من در 7 مارس 1987 هوشیار شدم. Yes, please, sir.
Okay. And basically, all I can share today is that my recovery in my quality of life and my gratitude for what I have today has only really happened in the last few years.
خب من چیزی که میتونم راجع به تجربیات شخصیم بگم اینه که بهبودی من و کیفیت بهبودی من ارتباط مستقیم داره به اینکه من چه کارهایی انجام دادم و عملکرد من چی بوده توی برنامه. Yes, please, sir.
And I put this down to the fact that I hadn't bothered to look outside of me. My recovery was all about me. It wasn't about the welfare of Alcoholics Anonymous.
خب من خب بگم که مسائل و مشکلات من درون خودم بود و مربوط به خودم بود و من این نبودش که تو بیرون متوجه شدم که این نیستش که من تو بیرون دنبال حل مشکلاتم بگم. خود مشکل در درون من بودش، وگرنه انجمن به من برای منش مزاحمتی ایجاد نکرده از بیرون. هر چی بود در درون خودم بوده.
Thank you. And part of the reason really is you know, when I came into the fellowship I attended AA meetings, but they were all very local and very if we get a group of people There was great emphasis put on, for example, we always read out how it works and, and obviously became familiar with the 12 steps.
خب من توی شروع که کردم اومدم توی انجمن توی جلسات AA بودم که جلسات محلی بودن. ما همه همدیگر رو میشناختیم و کارهای در واقع خیلی همیشگی و تکراری انجام میدیم. مثلا ما همیشه 12 قدم رو از روی کتاب رو 12 قدم رو میخوندیم و این کار رو دائمی انجام میدادیم. یه گروه در واقع خیلی محلی بودش.
And I did have a sponsor and did go through the steps with him formally. However, what I didn't do was really practice these steps every day of my life. And certainly didn't understand that the 12th step, it's necessary for me to continue.
فرمالیته همین راهنما گرفتم و باهاش قدم ها رو کار کردم و همینطوری معمولی مثلا انگار یه اتفاق یه خانش معمولی داشتم واسه یه قدم ها. بعدش کم کم متوجه شدم که اشکال من اینه که من این قدم ها رو اولا کار نمی کنم و به خاطر اینکه چرا کار نمی کردم؟ چون که فکر می کردم و نمی فهمیدم که اینا باید دائما ادامه پیدا بکنه. فکر می کردم که همون یه بار که من خوندم کافیه. بعد متوجه شدم که اینا باید دائما ادامه پیدا کنه.
Thank you. It was necessary for me to really understand that step one is I'm powerless over alcohol. This I accepted because I had been in hospital twice, once with a heart attack, and then they took my gallbladder out, my pancreas was wrong.
خب من چیزی که متوجه نمی شدم اینه که من قدم یک داشتم و در مقابل الکل کاملا عاجز بودم. من رو 2 بار به بیمارستان بردم به خاطر حمله قلبی و مشکلاتی که تو پانکراسم داشتم.
And thankfully I contacted Alcoholics Anonymous and was 12, what we call 12th step into the fellowship.
خب خدا رو شکر من با انجمن AA آشنا شدم و وارد 12 قدم شدم. 12 قدم رو باهاش آشنا شدم.
Yes. And in one, my life was unmanageable. It surely was. Every aspect of my life was chaotic. My business, my marriage, my finances, and whereas there was no spirituality in my life at all.
خب من زندگیم در مورد قدم یک اون قسمتی که غیر قابل اداره شده بود این که گفتم من عاجز بودم و بعد در مورد غیر قابل اداره بودن زندگیم تمام قسمت‌های زندگی من تحت تاثیر غیر قابل اداره بودن زندگی من بود یعنی و بحران‌زا بود بحرانی بود همه قسمت‌های زندگیم قسمت مالی قسمت ازدواجی، قسمت کاری و در زندگی من هیچ گونه روحانیت و معنویتی وجود نداشت.
And to accept that a power greater than myself, you know, that I was insane, I think became fairly evident because you people said you keep doing the same thing and expecting a different result. Insanity for me.
خب و اما در مورد قدم دو من قرار بود یعنی متوجه شدم که قرار دیگه یک نیروی برتر سلامت عقل من برگردونه چون که من سلامت عقل نداشتم و به قول این جمله معروف که انجام دادن یک تکراری و انتظار یک نتیجه متفاوت رو داشتم پس من سلامت عقل هم نداشتم به غیر از که عاجز بودم.
Just as a side, religion was as a young child I was brought up in our Church of England religion, and I chose things which were against the religion, and that was better than the religion.
خب و اما من در مورد مذهب من به عنوان یک کودک انگلیسی توی کلیساها در واقع حضور داشتم و رفت آمد می‌کردم و من در نوجوانی شروع کردم نگفتن نوجوانی، و همون در کودکی احساس کردم هر چیزی مخالف مذهبه من همون کارو دوست دارم و همون کارو میخوام انجام بدم. احساس کردم اون چیزایی که مخالف مذهبه خیلی بهتره.
So today, and it didn't happen straight away, but today I accept there is a power greater than myself. I've got no idea what that power is, except it isn't me, and it certainly isn't the chair I'm sitting on. It's something that's totally outside of humanness.
خب من متوجه شدم که حالا نیروی برتر ممکن من اصلا درستم نفهمش، ولی چیزی که راجعش مطمئنم اینه که نیروی برتر من نیستم، صندلی هم که روش نشستم نیستش، من نیستم این نیروی برتر، موقعیت های من نیستش، هر چی هستش یک نیروی فراتر از انسان و نیروی انسانیه.
And I accept, I look at all religions today. I don't have one. I see good in all religion, that there is a belief system, and that's where I am with that. But what I had to do was also to become willing to present myself to this power, to be willing to turn my will and myself over to this power, to do with me as look for guidance in my life.
خب من امروز همه مذاهب رو دوست دارم، من یک مذهب ندارم، من تمام مذاهب رو واقعا دوست دارم و من احتیاج داشتم که یک خدایی رو، یک نیروی برتری رو پیدا بکنم و که بعد زندگیمو می‌سپردم به اون دیگه، بعد یکی رو پیدا، بعد یک خدایی رو پیدا می‌کردم، بعد باید خودم رو میرفتم به این خدا معرفی میکردم و پرزنت میکردم، بعد حالا که وقتی که پرزنت کردم خودم به این خدا، حالا بعد زندگی رو میتونستم بهش بسپرم.
And I need to remind myself all the time that actually brought me to step four, and that one was not. By the time I came to do step four, I'd already talked to my sponsor about all my life and all the chaos and the, what I call sin and the misdoings in my life. So step four, I needed in the formal sense to be guided as how to do it as it's described in our big book.
بعد من باید حالا رسیدم به قدم چهار. من باید با خودم دائما در وضعیت یادآوری بودم، من باید هی به خودم دوباره تذکر میدادم. تا زمانی که من به قدم چهار نرسیدم، با راهنمام در مورد خرابکاریایی که کرده بودم و اشتباهاتی که کرده بودم و عدم سلامت عقلم اصلا صحبت نکرده بودم و حرف نزدم، و در قدم چهار من باید از روی کتاب بزرگ و به اون شکل فرمال خودش، یعنی شکل اصیل خودش، من باید قدم چهارم رو در مورد زندگی واقعی خودم و کارهای خودم صحبت می‌کردم.
Thank you. And therefore I was doing it in parts, so I didn't do the whole step 4 and finish and then do step 5. I did parts of step 4 and step 5 alternating. And that became very much easier as I understood my sponsor. He had done many of the things I had done, and therefore it was easy to be open and discuss my character defects.
من اون موقع که رسیدم به قدم 4 و 5 اینجوری نبودش که 4 رو کامل انجامش بدم بعد برم 5 رو کامل انجام بدم، نه، من 4 و 5 رو پارت پارت و بخش بخش انجام دادم. یه مقداری از قدم چهارم رو می نوشتم، بعد همون رو می رفتم می خوندم، دوباره یه بخش دیگه می رفتم می نوشتم، دوباره می رفتم می خوندم. و یک اتفاق خیلی قشنگی که برام افتاد بودش که متوجه شدم خیلی از کارهایی که من کردم رو راهنمام هم انجام داده، و این باعث می شد من خیلی آسونتر متوجه نواقص اخلاقی بشم و فکر نکنم فقط من این کار رو انجام دادم.
And I missed out an important part. For when I came into this fellowship, I didn't like myself. I was a horrible, horrible person. But you people said you would love me until I could love myself. And becoming round to step 4, this is what my sponsor was talking about. I had to accept myself as being a sick person trying to get well.
خب من وقتی اومدم به انجمن هیچ علاقه ای به خودم نداشتم و خودم اصلا دوست نداشتم، خود بیزاری داشتم. ولی وقتی که اومدم توی انجمن، شماها به من گفتین که ما انقدر تو رو دوست میداریم و دوست خواهیم داشت تا تو بیاموزی که خودتو دوست داشته باشی. و بعدش هم که من باید راهنمام تو حالا قدم چهار، در واقع اینو به من چهار و پنج به من اینو یاد دادش که تو باید بپذیری خودتو به عنوان یک مریض که میخواد خوب بشه، میخواد بهتر بشه، یعنی به عنوان یک بیمار خودتو باید بپذیری که میخواد حالش خوب بشه، یعنی شفا پیدا کنه.
Thank you. And so having completed step 5 for the first time, I was then sent away to look at the character defects that I had and to see whether I'd become willing to let go of them. And that took to step 6, which is where I prayed to be forgiven for these shortcomings.
خب وقتی که من قدم پنجم رو خوندم، حالا برای اولین بار با موضوعیت قدم 6 و همین کمبودهای نواقص اخلاقی روبرو شدم و آشنا شدم و من باید راجع به کمبودهام حالا میدونستم و باید از ته دل و واقعی میخواستم که اینا رو بسپارم به خدا که اینا رو از من بکنه و تمیز کنه.
And then, as in step 7, became willing to have these defects of character removed, which is it's never done and dusted. I find my character defects pop up in all sorts of situations, and I have to recognize them and pray that they be removed. Work on it continuously.
خب من دو قدم هفت باید متواضعانه از خداوند می‌خواستم که نواقص اخلاقی رو از من حذف کنه، ولی من هر چند وقت یه بار غافلگیر میشم با همین نواقص اخلاقی و دوباره همون پروسه درخواست از خداوند برای ریموف کردنش رو دوباره شروع میکنم به انجام دادن، ولی این نواقص بعضی موقع دوباره سر باز میکنن برای من.
And so really we started doing work with step 8, which was obviously to create this list of people I had harmed. And to me, that is, there is a difference today between step 4 and step 8. This is just my share, by the way. I'm not talking for AA as a whole. But to write down the names of people I had harmed, many of those people's names had been in my step 4. But even then, by working with my sponsor, the list was modified.
من تو قدم رسیدم قدم 8. حالا من تو قدم 8 باید یک فهرستی از افرادی که من بهشون آسیب زده بودم رو تهیه می‌کردم. خیلی از این افراد این فهرست توی قدم 4 من هم حضور داشتن و وقتی به قدم 8 رسیدم یک کمی تغییراتی توی این وسط اتفاق افتاد. برداشت من اینه که احتمالاً یعنی که اونجا ازشون رنجش داشته تو قدم 4، بعدن دیده که خودش تو قدم 8
And in compiling a list of people I had harmed, it was important that I write down what I was going to make amends to these people for, how I was going to repair the damage which I felt I had caused. And in certain cases, well, in all cases, it was being prepared to listen as to how those people were affected by my behavior. It was also important that I learn how I was going to present them with what had happened to my life, how I'd become an alcoholic, and what I was doing to make myself well.
من باید می نوشتم که برای جبران خسارت ها چه کارهایی باید انجام میدم. من بالاخره به این آدم هایی آسیب زده بودم و خسارت زده بودم که باید فکر میکردم راجع به که چطوری اینو بخوام جبران بکنم. کاری براش انجام بدم و اینکه باید می نوشتم که من چگونه این خسارت هایی که زدم به زندگی اونها تأثیر گذاشته، چه تأثیری تو زندگی اونها گذاشته و بعدش هم که من باید می رفتم توضیح می دادم که من مریض بودم و یعنی مریضی الکلیست داشتم و من باید شرایطم و اینکه چقدر تغییر کردم و بعد میافتم راجبش بتونم صحبت بعد میتونستم راجبش برم صحبت کنم با افرادی که بهشون آسیب زده بودم.
And then going into step 9, there were a couple of times when I didn't do what was suggested. My sponsor really wanted to know what I was intending to do, how I was going to meet somebody, or what I was, if I was going to write a letter. He wanted me to know how I was going to do this. And I tried mostly to do it the way he suggested. And mm-hmm. Yeah.
It was interesting for me, that's because I said it's okay to continue. خب بعد من حالا قرار بود برم اینا رو جبران بکنم. راهنمای من منتظر ببینه من چه طرح و نقشه‌ای دارم برای جبران کردن اینها و گوش میداد که من ببینه من چیکار میخوام بکنم در عمل و منتظر یعنی منتظر این بود که من در این مورد یک عملکرد داشته باشم، نه اینکه فقط راجعشون صحبت کنم.
And so I did start making these amends and restitutions to my family first. My father had died, but my mother was still alive and I was able to sit and talk with her. But as all mothers, I think, she denied that I had this problem and that therefore it was very difficult. But and then I have had to make restitution to the English tax people because I had carried out a fraud and I actually was taken to High Court to make restitution to them. So it wasn't done that willingly, but I had to do it.
در نظر داشتم و جبران خسارت خانواده هم بودن. پدر من فوت کرده بود اما مادرم زنده بود و من رفتم باهاش صحبت بکنم و وقتی که مادر من خوب مسن شده بود و وقتی که رفتم راجع به مشکلات بیماری خودم صحبت کنم، ایشون اصلا نمیخواست بپذیره که من حتی بیماری داشتم. بعد راجع به اداره مالیات من و جبران خسارت میکردم و که اصلا هم باب میلم نبود، ولی بعد میرفتم از اداره مالیات خسارت جبران خسارت میکردم.
The last one, by the way, took over 10 years to complete. However, today I have one amends I have not been successful in making, and that is to my daughter. Mm-hmm. And my daughter is now 40 years old, and she does not want to communicate with me at all. However, all I can do is hope one day I have that opportunity to see her and to ask her what she feels that I have done so horrible to hurt her so much.
Okay, it will be happened, I'm sure. I have this experience with my father. مورد دوم برای من 10 سال طول کشید تا من جبران بکنم، همون موردی که راجع مالیات و اینا بودش. خیلی زمان بود که جبران کنم. من هنوز یه جبران خسارت رو نتونستم انجام بدم از دختر 40 سالم. من به ایشون خیلی صدمه زدم و ایشون حاضر نیست که من رو ببینه و امیدوارم یه روزی بتونم خسارت هایی که به این دخترم زدم رو جبران کنم.
Okay. And now coming to step 10, you know, the step 10 is often read, you know, where if I've done somebody harm to make amends as soon as possible. But for me, step 10, and I've grown and enjoyed this sort of whole process so much that today step 10 isn't just about recognizing when I've done wrong. Of course, that is very important, but it's also remembering that the compulsion to take alcohol has been removed and that I don't have to shy away from it. The fear of alcohol has been removed, and that is in step 10. And that's taken me a long time to appreciate, but I do appreciate it.
I'm so sorry, but I need a. I cannot understand how to. Yes, to translate it. Would you please repeat a bit simple?
The beginning.
Thank you.
The step 10 is as we read it, is continue to take personal inventory and when wrong, promptly admitted it. But that's very simple to understand and hopefully to react to, as I hope I do. However, there's more when we read about step 10, that we recognize that we have no longer got this compulsion to drink. We're no longer afraid of alcohol and it tells us, and that's a great revelation to remind me that I've recovered.
Okay, thank you. خب رسیدیم به قدم ده و اون قدم ده اینی که میگه که ما هر جا که در اشتباه بودیم بلافاصله بدان اقرار کردیم و به نظر خیلی جمله ساده میادش و در صورتی که ما یادمون میره که چه اتفاق بزرگی افتاده که ما اولین چیزی که تو قدم ده داریم میبینیم ازش خلاص شدیم اینه که ما از وسوسه الکل و از شر الکل خلاص شدیم. با اینکه قدم ده به نظر ساده میرسه ولی یک اتفاق عظیمه، به خاطر اینکه ما از الکل هر دفعه که ما قدم ده رو داریم می‌نویسیم یعنی ما هر بار از وسوسه الکل و از الکل در امان موندیم.
Thank you. And so with step 11, you know, sought God's guidance through prayer and meditation. It's taken me years to commit to doing that. It's taken me years. I have not, God, I wish you were all with me. It's a process I now do. I try to do on a daily basis. I start my day with the thought of a higher power. And I try to read, I read several books, you know, AA literature predominantly. And even today, there was a fantastic reading about communication and how we share community, and I'm overwhelmed with the messages that come through, and just to have quiet time in conversation with this power, I don't know what it is, but it's taken a long time, and I hope I can continue, because on the days that I do it, my days are usually filled with enjoyment. That doesn't mean to say bad things. Of course, bad things happen, but I live through it. Is that too much? Sorry.
No, it's okay. خب تو قدم 11 خیلی برای من زمان برد که من اینو اصلا بتونم بپذیرم، انجامش بدم، انجام دادنش هم خیلی برای من زمان برد. این ارتباطی که من می‌خواستم بگیرم با یه خدایی که اصلا نمی‌دونم چی، حالا هر چی بودش، و من تو این ارتباط شراکت داشته باشم و بخوام در واقع ارتباط فعال داشته باشم با خداوند، این خیلی برای من زمان طولانی بوده برد. و این معنیش این نبودش که وقتی من با ارتباط با خداوند داشتم ارتباط بدی برای من نیفته و احساسات بدی برای من پیش نیاد، همین اتفاق افتاد. ولی یک نیروی برتری وجود داره و وجود داشته که من در سکوت و در مراقبه و در دوری از هیاهوی ذهنی کم کم و به مرور و طولانی هی باهاش ارتباط گرفتم و خودم رو بهش وصل کردم.
And then of course formally we come to step 12, which is the great one really, because I just got to keep going I can only recover if I give it away, whatever I've got and whatever the message is of recovery, the fact that we have a program. And again, you know, when Bill W. wrote the program, he got us, didn't he? He called it the steps, the program, the principles. So whatever we think about, he's got us. And it's down to me, if I'm to enjoy recovery, to carry this message to the still suffering alcoholic who can be in the rooms, not necessarily outside.
توی حالا می‌رسیم به قدم 12 که فوق‌العاده است و خیلی هیجان انگیزه برای به نظر من. و وقتی که من رسیدم به قدم 12 به من فهمونده شد و یاد گرفتم که برای نگه داشتن بهبودی من باید اون هدیه که گرفتم رو منتقل کنم، همونجوری که بیل دبلیو این کار رو کرد و در واقع منتقل کرد قدم ها رو و اصول رو و principles و همون قوانین و اصول رو منتقل کردش و لذت برده از کاری که کرده، لذت برده از این انتقال و من هم لذت میبرم از انتقال پیامم و این پیام میتونه لزوماً بیرون از اتاقهای جلسه نباشه، میتونه انتقال این پیام در خود اتاقهای جلسه باشه، میتونه در خود انجمن باشه.
Thank you. When I was asked to come and share, Atav said, well, what are you going to share about? And so I talked about recovery, unity, and service. And the unity bit took a while to sink in, but it is effectively the 12 traditions of Alcoholics Anonymous. Mm-hmm. And how I come to realize that this recovery isn't just about me, it's about all of us. Mm-hmm. And if we're to be together.
خب من گفتم حالا راجع به چی قرار صحبت کنیم، گفتم بهبودی، اتحاد، همین وحدت و خدمات. در مورد وحدت خب خیلی در واقع همون سنت هاست، اتحاد همون سنت هاست و دوازده سنته، و من به این که به این فکر بکنم که بهبودی فقط مال من نیستش، مربوط به یعنی جزء حقوق بقیه بچه های انجمن هم هستش، و این میتونست برای من آغازی باشه برای درک وحدت توی انجمن.
And do you know, that's the joy of recovery for me today, is since the pandemic and the growth of Zoom meetings, the whole world of Alcoholics Anonymous is brought together as one. Unity.
خب مستاق بزرگ همین اتحاد برای من که هیجان زده میشم ازش و خیلی لذت بخشه در بهبودی، این که زمانی که کرونا شروع شد، زوم شروع کرد به در واقع پوشش دادن به جلسات ما و رساندن پیام، و تمام دنیا انجمن در تمام دنیا جمع شد در همین زوم، و ما تونستیم در واقع پیام رسانی رو به هم داشته باشیم. این یعنی وحدت و اتحاد.
And the traditions go on, of course. Step two is for our group purpose, and that group is us tonight. There is but one ultimate authority, a loving power as we may understand him. We call him whatever need be, a him, whatever that power is. And that brings us in together. And you know, it's at the end of the day, we pray to our or talk to our higher power as a group, but to lead us. There are no bosses.
خب دوباره از اتحاد، از موارد اتحاد، یعنی در مورد اتحادی که سنت دو که میگه که ما از خداوند راهنمایی میخوایم به دست جمعی و اراده خداوند رو در نهایت انجامش میدیم، برای من معنیش اینه که ما دست جمعی از خدا در فرم یک گروه از خدای درخواست راهنمایی میکنیم و اون به همه ما جواب میده. برای این پاسخ ما در گروه همونی هستش که خداوند میخواد، و این باز یعنی اتحاد و وحدت.
And the great thing for me is the fact that, you know, tradition 3 says the only requirement for membership is a desire to stop drinking. I didn't have to take a test. I didn't have to, you know, fill in a form. You didn't judge me. I just said, look, I'm an alcoholic. I need help. Fantastic.
اما قدم سه که میگه که شما باید تمایل داشته باشین. دیگه وقتی من آمدم تو انجام بهم نگفتن یه فرمی رو باید پر کنی، باید تست بدی، آزمایش بدی، یه مدارکی بیاری. من بعدم گفتم من میخوام مشروب نخورم و احتیاج به کمک دارم. شما گفتین خوش اومدی، بفرمایید.
And so, you know, and learning about tradition 4, too often, forgive me, I am speaking about me, not AA. But you know, too often we hear about, oh, every group can be autonomous, we can do what we like. Mm-hmm. I've got to remember, as a member of Alcoholics, I have to be careful how I behave, because other people will judge Alcoholics Anonymous on me. And that applies to the group.
Mm-hmm.
We can do what we like. However, we mm-hmm. should be mindful of other groups around us. And mm-hmm. that's all I can say about mm-hmm. it. I have to be careful how I behave.
و اما راجع به سنت چهار، خیلی ها میگن که خب من حق دارم دیگه، منم دلم میخواد هر کاری دلم بخواد بکنم، چون من سنت چهار ما داریم. نه، اینجوری نیستش. آدم های دیگه زیر ذره بین اعضای انجمن ای رو نگاه میکنند و خیلی با دقت بیشتر و وسواس بیشتری بهشون نگاه میکنن. بنابراین من نمیتونم هر کاری دلم بخواد بکنم و بگم که من آزادم که هر کاری بکنم، چون روی بقیه اثر میذاره و به انجمن آسیب میرسه به خاطر عمل کرده دل بخواهی من.
And yeah, I've been reminded many times that all I have to try and do, as our groups have to do, is to carry the message that's carried in the 12th step. I'm not here to give people a, you know, I'm not a medically qualified person, but I'm not here to tell people whether they should stop taking medication. I'm not here to tell people how to finance people. I'm not here to tell people what jobs they should be doing. I'm not here to tell them whether they should divorce their wife or not. I'm here just to deal with alcoholism.
And you're talking about tradition 5.
That's right.
Okay. خب حالا سنت 5 میگه که من نیومدم اینجا که راجع به طریقه موفقیت تو بیزنستون، طریقه ازدواجتون یا مسائل شخصیتون صحبت بکنم. من اینجا اومدم که فقط یک پیامی رو برسونم و یه کاری بتونم انجام بدم، کمک به یه نفر که الکلی هستش. این تنها هدف من در حضور توی این، هدف مشترک من تو حضور توی این انجمن هستش، نه کمک در مورد مسائل دیگه، حتی اگر که من متخصصش باشم.
And yeah, tradition 6, you know, shouldn't get involved with other topics or principle any other business. If I declare myself as an AA member, I don't have an opinion on outside stuff, whether it be political or a business or a treatment center or a prison or anything. And that applies to the group. We don't have opinions, you know, and I think, I can't remember the words exactly, but Bill W, you know, he said, you know, even if we're being attacked by the other organizations, we are better off saying nothing. We don't have to protect ourselves. So it's no opinion. I have to learn that for my own well-being as well. You see, the traditions are very important to me as an individual as well as AA.
توی سنت قبلی هم گفته بودن زمینا من راجع به مسائل دارویی هم نظری ندارم که بدم، الان گفتن یادم افتاد. بعد توی سنت 6 میگه ما هیچ عقیده‌ای در مورد مسائل خارجی نداریم، در مورد سیاست، در مورد مسائل اقتصادی، مسائل کاری یا حالا هیچ چیز دیگه، هیچ مؤسساتی ما هیچ اظهار نظری نمی کنیم، هیچ عقیده‌ای هم در موردش نمیدیم. و حتی ویلسون میگه که گفته بوده که حتی اگر ارگان‌های دیگه به ما حمله بکنند و در واقع ما رو متهم یا محکوم از ما انتقاد بکنند، نیازی نیستش که ما حتی خودمون رو ثابت کنیم و باهاشون بحث کنیم، ما اصلا هیچی بهشون نمیگیم. یعنی ایده‌ای در مورد نظر اونها، نظر مهاجم اونها نداریم. و بازم سنت 6 بازم یه بخش، یک بازوی دیگه ای از حفظ اتحاده.
And then tradition 7 is that every group ought to be fully self-supporting. And again, that again is to be reflected in my own life. You know, before I came into the fellowship, I was very careless with money. I would borrow money from anybody, whether it be my parents, the bank, or anybody. And today, you know, the emphasis for me is to live by the principles of Alcoholics Anonymous. And that is that we need to be self-supporting. You know, and Bill W. found this when he started and he was trying to get money from the Rothschilds. You know, that it's important if we're to be truly independent, we need to be truly self-supporting.
اما در مورد قدم سنت هفتم، ما نیاز داریم که گروه خودمون رو خودمون بخوایم حمایت کنیم، یعنی خودمون رو حمایت می‌کنیم. من قبل از که بیام تو انجمن خیلی بیخیال راجع به پول بودم، از پدرم و مادرم قرض می‌گرفتم، پس نمی‌دادم، از بانک‌ها وام می‌گرفتم، پس نمی‌دادم، اصلا بی اهمیت به پول بودم. ولی وقتی اومدم تو انجمن متوجه شدم که من باید از روی اصول انجمن در واقع کارهای مالی خودم رو انجام بدم و حمایت کنم گروه هم رو، و ما خود حمایتگر هستیم توی انجمن به لحاظ مالی. و اینو این رو هم ویل دبلیو شروع کرد وقتی که زمانی که در مواجهه با هم پسر راکلر و ایشون متوجه شد که ما خودمون باید خودمون رو حمایت کنیم، نه اینکه بریم از این اون حمایت مالی بخوایم.
I'm going to cheat a bit here. I just want to read this was a reading today that I took. It's from the language of the heart. Why would you like to say that?
Okay. الان از کتاب زبان دل میخوام یه چیزی بخونم.
And it's why at this particular point in history has higher power chosen to communicate healing grace to so many of us?
یه قسمتش میگه که چرا it's hard for me to translate that.
Okay, all right, I won't bother. Basically, it's a passage about communication, and it's saying that communication is so important to us. It's only about one alcoholic really talking to another, which in our in tradition 8, why we don't need to have professional people. We need to be one alcoholic talking to another.
خب برای من ترجمه اون خیلی سخت بود که مثلا خط به خط بخواد باشه. بهشون هم گفتن خیلی خب پس من اینو میگم که سنت 8 حالا اینو میگه، همونجوری که کتاب زبان دل میگه که بدون هیچ تخصصی خیلی مهم هست مکالمه دو تا الکلی با هم دیگه. سنت 8 هم اینو میگه، نیاز نیستش که تخصص خاصی داشته باشیم، همینقدر که ما الکلی باشیم میتونیم در مکالمه و ارتباط کلامی به همدیگه با صحبت کردن کمک بکنیم.
But that of course does not excuse us as an organization from employing secretaries and people to manage the offices.
حالا البته اشکال نداره که ما منشی استخدام کنیم یا افرادی که کارمند هستن به عنوان استخدام، نه اینکه خدمات مجانی انجام بدن. این مغایرتی نداره با سنت 8.
But I won't make much of step 9, tradition 9, other than to say it just says we should be too well organized. However, for me the paradox is every group seems to be pretty well organized without too much management.
خب ما میگه که سنت نو هم میگه که ما سازماندهی وابسته به سازمانی نمیشیم و یعنی که گرچه من فکر میکنم تو همه گروه ها مدیریت میشیم ما تو همه گروه های عالم بروان شوخی گفتن.
And to me, you know, that tradition 10, I love it. I love AA so much, and this last few years has shown that we from all over the world, from all different nations, from all different backgrounds, we can come together in unity, and we have no opinion as AA on other people's politics or whatever they've got. I think that tradition is fantastic. That we have no opinion on anything, but we collectively worldwide.
من عاشق این سنت ده هستم و باز هم اتحاد رو به وضوح تو این سنت میبینم. من عاشق ایه هستم ببخشید و سنت ده رو خیلی دوست دارم برای اینکه اتحاد رو به تمامی میبینم. اینی که ما هیچ نظری بازم راجع به عقاید یا سیاست های دیگر رو نداریم و تو از تمام دنیا میبینیم که با همدیگه در اتحاد و پیوند هستیم بدون که هیچ نظری راجع به عقیده های همدیگه یا شرایط سیاسی و مذهبی همدیگه داشته باشیم و ایده راجع به مسائل خارجی هم نداریم.
And you know tradition 11, you know our public relations policy is based on attraction rather than promotion. And that's what I get when I come to the meeting. I want to be with you because you're giving me the hope for solutions to all my problems. And you know, you're not advertising it, but you're, that's what I get is the strength. That doesn't mean to say in the UK, for example, we do have buses which have an AA point on there, you know, such as is alcohol costing you more than money? But we don't say Alcoholics Anonymous is the only solution. Mm-hmm. We may believe it, but we don't advertise that.
خب و اما سنت 11 که در مورد این صحبت میکنه که ما هیچ تبلیغاتی نداریم و بر اساس جاذبه کار میکنیم فعالیت میکنیم. من همینطوری بودم وقتی که اومدم، تبلیغاتی بر من نشد و من جذب شدم به رفتار و افراد انجام و انجامن. ما تبلیغاتی نداریم و بر مبنای راه حل و امید هستش که جاذبه ایجاد میکنیم برای تازه وارد، یعنی برای افراد دیگه که میان. ما توی انگلیس روی اتوبوس ها تبلیغات داریم، ولی تبلیغات ما این شکلیه، میگه که آیا هزینه الکل براتون بیش از ترک اونه و اصلا، ولی دیگه نمیگه اگر اینجوریه بیاین توی انجمن الکلی های بمونم. ما فقط تبلیغاتش اینه که در واقع پیامیه برای کمک به ترک الکل.
And just to add that it's how I behave as a member of Alcoholics Anonymous. Is that attractive for somebody else? So I have to be aware of how I behave.
خب پس اون کاری که من انجام میدم حالا دیگران رو میتونه براشون جذاب باشه. پس این خیلی مهمه که من چه رفتاری انجام میدم که بتونم بقیه رو جذب انجامم بکنم.
And so that brings to tradition 12, which, you know, anonymity is the spiritual foundation of all our traditions, ever reminding us to place principles before personalities. And that is so important that, you know, when Bill, you know, first wrote down the 12 steps, and then because of the circumstances of AA, he needed to create the traditions to give us unity. You know, it is the fact that there are no bosses, that we all believe in a power that's greater than ourselves. And I have to try and live that way. And I don't know if we'll have time. And I, in a way, I'm relieved. May not have time to do much on the concepts, my weak subject.
Yes, yeah. Thanks God, the concepts are very difficult, I think. I cannot translate that. خب. و توی سنت 12 که روح سنت های ما هستش، اینی که ترجیح اصول به شخصیت و مقدم داشتن اصول به شخصیت ها و بیزنسون بعد از یه قدم ها رو به هر حال ارائه داد، بعدش به خاطر حفظ و ایجاد وحدت سنت ها رو گفت و اینی که ما توی انجمنمون رئیس نداریم و اینی که حفظ گمنامی توی سنت 12 که الان راجبه گفتم وقت ندارم راجبه مفاهیم بگن که منم گفتم خدا رو شکر. Yes, please.
Yeah. With the concepts, I really am not able to go through the concept well this evening one by one, except to be reminded that they are basically spiritual in nature. And for me, the principles is that, again, it reminds me of the need for unity. That you all right, Megan?
No, you please continue. Yes,
I need to be reminded that we are all members of Alcoholics Anonymous. I have a right to participate in the Alcoholics Anonymous as a fellowship. We all have. And in many ways, I've only learned this recently. If I don't speak up in AA, now I am letting AA down. We need everybody's opinion. We may not agree, but look, let's face, Bill W. said that, you know, we won't all agree. But we will come to a decision that is the best for Alcoholics Anonymous. And if we don't agree, I still have the right to put forward my objection.
Mm-hmm. Okay. من نمیتونم راجع به دونه دونه مفاهیم صحبت کنم، ولی کلی میخوام بگم که مفاهیم یک طبیعت روحانی انجمن هستش که باز هم باعث اتحاد میشه. اینی که و مفهوم کلیش اینه که هر یک نفر حق مشارکت داره و حق رأی دادن داره و حق اظهار نظر داره. اگر که موافقه خب خیلی عالی، تحکیم اتحاد بیشتر، اگر هم مخالفه باز هم حق داره که این نظرش رو اعلام کنه و بگه و مشارکت بکنه و باز هم این باعث حفظ وحدت برای و عدالت در واقع تو انجمن میشه.
And to be reminded that I always thought the concepts were really up for the sort of region office or conference, but in actual fact they do apply to the whole of AA. You know, mm-hmm. if somebody has is an officer in a group, for example, if they make the tea and the coffee, they have responsibility for getting that. They don't have to go and ask for permission. They will use their sense to do it. We put them in that position. The secretary of the group, the treasurer mm-hmm. of the group, the literature mm-hmm. secretary, we give them the right to act within their posts and need to be reminded of that, that there are, mm-hmm. that they are trusted servants of Alcoholics Anonymous. And again, that goes all the way down through to the board. Mm-hmm. We elect these members, and mm-hmm. if we do elect them to do a job, then we must trust them to do it. And I think that mm-hmm. is really a basis of the concept. And for mm-hmm. that, I will end there. Thank you.
من فکر میکردم که مفاهیم حالا فقط مال کنفرانس ها و مجامع و ایناست. اصلا اینجوری نبودش و متوجه شدم که مفاهیم تو همه قسمت های انجمن جاری هستش و باید اصلا جاری بشه. همینقدر که ما به یه نفر اعتماد میکنیم که حالا خزانه دار بشه یا قهوه درست کنه یا منشی بشه یا گرداننده اینا و بهش اعتماد کنیم و بهش فرصت میدیم، خب این هم باز رعایت حق تک تک افراد هستش و ما بهش کمک میکنیم و بهش اعتماد میکنیم و اینم باز باعث اتحاد و حفظ وحدت میشه. Thank you.
Thank you very much, Megan.
Thank you. It was great for me, and God bless you. God bless your daughter. I'm sure one time you're going to come and stay. You met your daughter.
Thank you.
Because I'm living like this now. Thank you.
Thank you.
خیلی ممنون.
مرسی از شما.